اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر شما بزرگواران و آرزوی قبولی حضور ما در ایام فاطمیه و بردن اجر کافی و وافی از این ایام. خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم و سراپا شوق و شور از اینکه بار دیگر در یادواره شهدا حضور دارم، علل خصوص چون این شهیدی. بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم در عمر خودمون ادعیه مستحبه، ثواب داره، واجب نیست. شاید کسی اون دنیا با ما کاری نداشته باشه، چرا این دعا رو انجام ندادی، چرا نخوندی، اما به غیر از البته صلوات، دعایی که واجب است و اگر ما اون دعا رو نخونده باشیم و اون دعا رو انجام نداده باشیم، آن درخواست رو از خدا نکرده باشیم، قطعا باید پاسخگو باشیم. اهدنا الصراط المستقیم است، به این معنی که ما نماز نخونده ایم. اگر کسی این دعا رو انجام نداده باشه، نخونده باشه، یعنی که نماز نخونده و طبعا از این حیث باید پاسخگو باشه. در طول سالیانی که از آمدن اسلام می‌گذرد، بحث‌های فراوانی راجع به این شده که این صراط مستقیم چیست، ماهیتش چیه، و این صراطی که در قرآن می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی است که اونها نعمت داده شده، این کسانی که بهشون نعمت داده شده چه کسانی هستن. در روایت داریم که امیر مؤمنان می‌فرماید انا صراط المستقیم، یعنی اگر پیرو من علی بودی من صراط المستقیمم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید نحن صراط المستقیم، ما صراط المستقیم هستیم. در مورد صراط الذین انعمت علیهم بحث ها شده، من یک روایت میگم و عرض خودم رو شروع میکنم. اینکه صراط الذین انعمت علیهم یعنی امام حسین، یعنی امام حسینی ها. سوره نساء آیه 68 و 69 این معما رو باز میکنه بر ما، یعنی این باید برای ما سوال میشه در هم در فاتحه الکتاب که اینو شروع میکنیم قرآن رو، میگیم خب اینا کیان؟ خود قرآن جواب میده. آیه 68 دوباره تکرار میکنه لهدیناهم صراطا مستقیما. لهدیناهم تأکید داره، یعنی آره ما اینا رو هدایت میکنیم در صراط مستقیم. سوال میشه اینا کیان؟ 69 جواب میده و آیه ای که بنده میخوام بحثم رو با این آیه شروع بکنم، آیه معروفی شنیدید، نکات جالبی درش داره. حتما اهل مطالعه هستید، اهل منبرید، خودتون مستحضرید. اما برای خودم میگم در درجه اول، میفرماد و من یطع الله و رسول، اون کسایی که اطاعت بکنن از خدا و رسولش، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کسایین که خدا بهشون نعمت داده. خب اونا کیان؟ خدا بهشون نعمت داده، من النبیین، پیامبران، و صدیقین، صدیقین و شهدا و صالحین، شهدا و صالحین، حسن اولئک رفیقا، عجب رفیقایی، خوش به حال اون کسایی که اینا رفیقاشون باشن. این آیه با این که بحث رو روشن کرد که این صراط الذین انعمت علیهم کیان، منتها یک مناقشه جدیدی رو باز کرد، یه بحث جدید رو باز کرد. خب این نبیین رو متوجهیم، یعنی پیامبران، صدیقین کیان؟ از اونجایی که پیامبر گرامی اسلام فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم و ما ترک من آنچه از من باقی است همین ها، سراغ اینها، برید سراغ اهل بیت میریم، از در خونه اهل بیت میپرسیم اینا چیان. معصوم فرمود فمنا النبی، اون نبی از ماست. در روایت دیگر اشاره شد مراد از نبیین پیامبره. از صدیقین باز فرمود منا صدیقین، ما از ماست ما. و اشاره شد به صورت ویژه وقتی داره صحبت از صدیقی میشه مراد امیر مؤمنانه. میدونید لقب ایشون صدیق اکبره و در منابع برادران اهل سنت همین آمده که صدیق اکبر لقب امیر مؤمنان بود. بعدها باز این رو هم که عرض میکنم در منابع برادران اهل سنت اون آمده که لقب صدیق توسط یهودیان شمال مدینه به یکی از صحابه داده شد، ولی آنچه که از زبان پیامبر بود صدیق اکبر فاروق اعظم. هر دو مورد عرض کردم در منابع برادران اهل سنتمون هست. از شهدا دوباره معصوم فرمود و منا از شهدا، دیگه این خانواده اینن دیگه. رسید به از صالحین، اینجا معصوم فرمود و منا از صالحین، اون صالحین هم باز ماییم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله دیگه، امیر مؤمنین صدیق اکبره و حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره. اگر صحبت از شهادت سید الشهدا از این خاندانه، اگر صحبت از صالح بودن ابا صالح از این خانواده است، همه چی در درجه اولا و اول خودش در این خانواده خلاصه شده. اما در روایت دیگر این رو باز کرد، پس سهم ما چیست؟ فرمود شما هم از اینا سهم میبرید، شما میتونید از شهدا باشید، شما هم میتونید از صالحین باشید. و اون موقع پیامبر مثلا فرمود همین حمزه عموم از شهداه، از صالحینه. یک نکته جالب این آیه داره که فقط این رو باید آدم بگذاره کنار یه آیه دیگه که معما حل بشه، که ببینیم رفیقا کیان و چه ویژگی داشتن. شاخص طبعا این بوده که یوت الله بوده، یعنی اینا اطاعت از پیامبر کردن، پیامبر و رسول کردن. منتها سوره توبه آیه 24 بارها بنده اینو در سخنرانی عرض کردم، خیلی آیه عجیبی است، آیه تمییز منافق و فاسقه. خیلی میگن آقا مؤمنیم یا نه، میگم این آیه رو بخونید ببینید دارید یا ندارید این ویژگی‌ها رو. میفرماد قل ان کان آباؤکم، اگر پدرانتون رو، من همین الان که دارم عرض میکنم تو ذهن شریفتون بیارید، پدرانمون چه از دنیا رفته باشن و در قید حیات نباشن، اون حسی که به پدرمون داریم، و ابناؤکم پسراتون، حالا عام‌تر بخوایم بگیم فرزندانتون، و از اخوانکم برادرانتون، خواهر برادرتون اینطور بگیم عام بخوایم بگیم، و از ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم فامیلاتون، قوم و خیشتون، ترک و فارس و عرب و عجم بودنتون، و اموال و اقترفتموها، اموالی که به دست آوردید، یه موبایل دارید، یه ماشین دارید، یه لپتاپی دارید ها، و تجارتون تخشون کسادها، اون تجارتی که میترسید کساد بشه، میگن آقا دلار داره میره بالا ریال نگه داریم یا نه، ها سکه خریدیم چیکار بکنیم، این تجارتایی که راه انداختیم، و مساکن ترضونها، و اون خونه هایی که همچین راضی هستی توش، بالا سر سردر خونه زدی هازا من فضل ربی. هشت تا مورد رو ذکر کرد. مراد تعلقات شما اگر احب الیکم، محبوب تر باشه. ببین خود خدا میفرماد محبوب تر، در این که اینها محبوب شکی نیست. مگه میتونه نفر باباشو دوست نداشته باشه، فرزندش رو دوست نداشته باشه؟ نه، محبوب تر از چی؟ من الله، از خدا و رسوله و رسولش. این قابل سنجش نیست. آقا خدا رو دوست دارم، چطور با چه معیاری با چه خط کشی میشه سنجید؟ اما تو گزینه سوم حل میشه. میفرماد و جهاد فی سبیله، و اگر از جهاد در راه خدا، این هشتا موردی که ذکر کردم، این تعلقات تو بیشتر دوست داشته باشه، صحبت بیشتر دوست داشتن است. فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بدون هدایت پذیر نیستی فاسقی. این آیه رو وقتی میذاریم کنار همین آیه 69 سوره نساء، اونجا هم صحبت چی بود؟ یطع الله و الرسول. چه بخشیمون؟ جهاد. یعنی با کنار گذاشتن این دعایه کنار هم، قرار دادن این دعایه کنار هم، میفهمیم آقا راهی جز جهاد نیست. و اگر میخوای تو صراطی باشی که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت داده، چاره جز این نیست. اما یه سری نکات جالب داره، اگه این آیه رو چند بار مرور بکنیم نکات جالبی میاد. اولا اینکه باید معیار رفاقت رو حتی در دنیا هم همین قرار بدید، با کسایی رفیق بشید که مطیع خدا و رسولشن، با کسایی رفیق بشید که چه چیز بینشون دوست داشتنی تره، براشون دوست داشتنی تره، احبه، خونشون، ماشینشون، زن و بچهشون، یا امر خدا. آقا جان تعارف نداریم، بیاییم با آیه قرآن امام حسین رو بسنجیم. چی فرمود؟ آباکم پدر شهید، ابناکم پسرها شهید، از علی اصغر تا علی اکبر، از شش ماه تا جوان رعنا شده، و اخوانکم برادرها شهید، از واجکم همونهایی که به اسارت برده شدن. میگن حضرت رباب به سال نکشید، در صدر اسلام ازدواج سری صورت میگرفت، مثل ما نبودند. انقدر براشون عجیب بوده چند تا زن رو در تاریخ نقل کردن که اینا ازدواج نکردند. یکیش حضرت ربابه، میگن یک سال بعدش زنده بود، میرفت توی آفتابا مینشست، میگفت من حیا میکنم برم زیر سایه، وقتی یاد اون پیکر مطهر میافتم که زیر آفتاب بود. بزرگوار دیگری که تاریخ نقل کرده حضرت ام البنینه، همسران امیرالمومنین رو جمع کرد و فرمود من بعد از علی سایه هیچ مردی رو نمیتونم بر زندگیم بپذیرم، من دیگه نمیخوام ازدواج بکنم. در بین اعراب اصلا این مثل یک بمب خبری ترکید، تا جایی که تاریخ نقل کرده، در حالی که به سادگی اونها ازدواج میکردند. همسر امروز فوت میشد، به فردا نکشته طرف زن میگرفت، یا زمانی که خانم عدش میگذشت شوهر میکرد. و اموال اخترفتموها، و اموالی که در مدینه رها کرد و تجارتی که نداشت. این نمونه کامل، کاملترین نمونه، تمامترین نمونه خود اهل بیتن. وقتی میام یک سطح پایین‌تر، یک گام عقب‌تر از اهل بیت نگاه میکنیم، میبینیم عجب چقدر نمونه های زمینی دوروبرمونن، چقدر از اینا شنیدیم، چقدر از این خاطرات خوندیم تو کتابات، چقدر همرزماشون برای ما تعریف کردن، چقدر تو منطقه همسر شهید عکس بچه رو فرستاد، میگفت آقا مدت ها این عکس رو نگاه، 6 ماه همراهش بود عکس رو نگاه نمیکرد، میگفتن چرا این کار میکنی؟ میگفت اگه نگاش کنم میترسم برام دلبری کنه، این بشه احب، این بشه محبوب ترینه، نمیتونم تحمل کنم. چند وقتی پیش بود در جمع مدافعان حرم جای سخنرانی میکردم، یکی از دوستانشون رو معرفی کردم، اونتا اونجا نبود، گفتن اینجا هم باشه اجازه نمیده این ماجرا رو تعریف بکنی. گفت داستان اومدن ایشون خیلی عجیبه. گفتم چطور؟ گفت زمانی که ایشون میخواست بیاد یک بندی هم اضافه کرده بودن که رضایت همسرم آورده بودن، یه چیز جز عجیبیه دیگه برای جهاد، رضایت همسرم اضافه کردن. بعد این خانم اجازه نمیداده دیگه، خانم هم که میدونید دیگه توانایی عجیبی دارن، اگر بخوان از اون بمب اتمشون که در واقع همون غرغر کردنشونه استفاده کنن، کمر رستم هم میشکنه. بعد این کوتاه میاد میگه باش، وقتی رضایت نمیدی امضا نکن چیکار کنم؟ ساعت 3 نصف شب خانم بیدارش میکنه، میگه پاشو برو. میگه چی شد آقا 3 نصف شب؟ نه به اون به قولی ساعت 7 و 8 دو قولی، نه الان به 3 نصف شب چی شده؟ گریه میکرده خانم، میگه حالا الان جایی هم نمیتونم برم. میگه حضرت زینب سلام الله علیها اومد به خوابم، گفت عیبی نداره اگه میخوای این نیاد میره، اما تو روزه های ما هم پس نیا و تو روزه ما اشکم نریز. همه اینها برای اسلام بوده، همه اینها برای خدا بوده. امیر مؤمنان راضی میشه برای حفظ اسلام اسدالله الغالب جلوی چشمانشون اتفاق بیفته. امیر مؤمنانی که وقتی خبر کندن خلخال از پای پیرزن یهودی در الانبار بهش رسید، آمد رفت بالای منبر فریاد زد مردی اگر از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. علی که ظاهرا از حضرت عمار نقل میکنن که یک روز آمد به دارالحکومه فرمود که عمار برو این آقا داره سر یه خانمی داد میزنه، برو بهش بگو ساکت شو وگرنه من با ذوالفقار میام. میگه رفتم دیدم یه آقا و خانمی سر یک معامله تجاری با هم دعواشون شده، سر خانمه داره داد میزنه. امیرالمومنینی که تحمل نداره یک مرد غریبه سر یک معامله تجاری سر یک خانومی فریاد بزنه، شاید هم چه میدونم شاید اون خانوم حتی محق باشه، میگه حق نداری سر زنی داد بزنی. امیرالمومنانی که میبینه این اتفاقات جلو چشش میفته، اون فریادها جلو در خونش زده میشه، نه توسط یک نفر، توسط 40 مرد، اما برای حفظ اسلام سکوت میکنه، چون بقای اسلام به اینه. حدود 5-6 ماه پیش بود در این محل آمادگی لشکر حضرت رسول، بچه های خوزستان داشتن میرفتن برای سوریه، اومده بودن آموزش ببینن. یکی از همین دوستانی که ما رو خوزستان دعوت میکنه ایشون هم اونجا بود. نمیش گفتم تو الان 5-6 ماه نمیشه که زن گرفتی، چی کار کردی، چطور انقدر تو خونه دیگه؟ ایشون اصرار کرده بود که مادرش بهش گفته بود عیبی نداره، فقط یه بچه از خود به من تحویل بده بعد برو، هیچ دیگه نمیخوام. میگفتش که همین چند روزی گذشت متوجه شده بود که علائم بارداری در خانمش ظاهر شده، رفت آزمایش گرفته، گفته خب اینم جواب آزمایش. ما رفتیم، یعنی فرض بکنید جوانی ازدواج کرده، تازه ازدواج، عروسش رو با فرزند در رحم رها کرده، بلند شده میخواد بره از حرم اهل بیت دفاع کنه. اون مصداق این آیه دیگه میفهمد اینا رو رفیق قرار بدید. چقدر حواسمون است به رفیقای دور و برمون، چقدر برای ماشین یه نفر باهاش رفیق میشیم، چقدر برای خونه یه نفر باهاش رفیق میشیم، چقدر با یه نفر رفیق میشه برامون، رفیق میشیم مهمه برامون که از چه نژاد و چه قومیه، چقدر تو انتخابات هامون اینها مؤثره. من ترکم به ترک رأی بدم، فارسم به فارس رأی بدم، لورم به لور رأی بدم و غیره. ها نقطه مقابلش یادتونه، میفهمد این نقطه هدایته، این ایمان و آن طرف فسقه، اگر اینا رو قرار جام ندید فاسقید. نکته بعدی که از این آیه برداشت میشه این که اطاعت از پیامبر در طول اطاعت از خداست، هیچ فرقی نداره. اول الامر هم همینه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. نکته بعدی این که پاداش تبعیت از پیامبر همجواری با اوست. کسی که اطاعت از کرد از خدا و پیامبرش همجوار با اوست. از این بهتر جایی سراغ داریم؟ آقا فلانی خونش فلان جای تهران بالا شهره، اون یکی یه جای خوش آب و هوایی میشینه، برای یک ابدیت انسان همجوار بشه با پیامبر، کدوم آدم عاقل این رو انتخاب نکنه؟ این عقل. این آیه بعدیش خیلی نکته زیبایی داره، آدم قلبش میلرزه وقتی اینا رو میخونه. میفرماد ذالک فضل من الله و کفا بالله علیما، فهمت این فضلی از سمت خداست و کفا بالله علیما، همین کافی خدا بدونه. ویژگی دیگه اینها رو داره روشن میکنه که اینا دنبال این نبودن دیده بشن، دنبال این نبودش که این دوربین اون دوربین فلان دوربین اون رو بگیره، دنبال این نبود تو کدوم جمع سخنرانی بکنه چند نفر پای منبرش باشن، دنبال لایک جمع کردن نبودن، دنبال این بود که فقط همین که خدا میبینه کافیست، ندیده شدن توسط اون آقا و خانوم. در مورد ابراهیم رحمت الله علیه اینطور نقل میشه، شنیده تو خاطر همه من و شما حتما کتاب خوندیم دیگه های حداقل یه تورقی کردیم، یه خاطرات، یه گزاره هایی به ذهنمون رسیده. میگه خوشتیپ کرده بود به اون هیکل به قولی ورزشکاری داشت میرفت، یکی از رفیقاش گفت دیروز اینجوری اومدی پشت سر دوتا دختر داشتن از تیپ تو تعریف میکردن. میگه فردا دیدیمش این رفتی شلوار لباس پت و پند و پاش کرده و موها رو نمیدونم یک جور دیگه و ها. میگه من اصلا اساسا این برای این نیست که توسط او دیده بشم.
عجب این رو بذاری در مقابل سنت، این بدعت تبرج که برج بشی تو خیابون همه نگات کنن و به هر قیمت خودتو به چشم بیاری. ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اولی خودتون رو تو خیابون تو چشما نیارید. از این آیه فهمیدن که یه جاهلیت اخرایی هم تو راهه، که حالا در جاهلیت مدرن اینا رو من عرض کردم که یک جاهلیتی میاد همون موقع هم دوباره مردم میرن دنبال این که فقط تو چشم باشن. تو اون زمان کسایی پیدا میشن که میخوان دیده نشن. خدا وکیلی کی محسن حجاجی رو میشناخت قبل شهادتش؟ آدمی که بعدها هم هیئتش گفتن آقا میمد تا ساعتها قبل بعد از هیئت وای میستاد کارا رو انجام میداد بی سر و صدا. آقایونی بودن سینه رو میزدن و چایشون رو به آقای مداح میخوردن و بلند میشدن میرفتن. میفرماد کفا بالله علیما، بابا من خدا دارم میبینم بس نیست؟ علم یعلم به ان الله ارا، نمیبینی خدا یرا، خدا داره میبیندت؟ چقدر برای اون مهمه آقای ایکس و ایگرگ و زد ما رو ببینن، رئیس ادارمون ما رو ببینه، نماز خوندنمون زمانش کم و زیاد میشه وقتی یه نفر داره بهمون نگاه میکنه. خدا اینا رو میبینه بسته، اراده بکنه، اراده بکنه. کسی که به نقل از رهبر معظم انقلاب ایشون نقل میکنه در مورد شهید ابراهیم هادی که من کتاب ایشونو که خوندم خیلی جالب بود، من قریب به مضمون عرض میکنم، دیدم ایشون نه سرداره و نه حتی فرمانده گردان، اما کتابو که خوندم تا مدتها کتابو از روی میز دلم نمیومد بذارم تو کتاب خونه. میبینید بعد 30 خورده سال از همه دلبری کرده این آدم. آقا بنده من صبح تا شب دارم این شهر و اون شهر، تو دانشگاه میرم سخنرانی میکنم، تو هیئت‌ها میرم سخنرانی میکنم، عمدتا با جوونا سر کار دارم، عمدتا هم جوونا پا منبرم. یکی از اسمهایی که این مکرر دارم میشنوم ابراهیم هادی، ابراهیم هادی، ابراهیم هادی. چی شد تو؟ آقا من تغییر کردم. چی شد تغییر کردم؟ یک کتابی خوندم سلام بر ابراهیم. خب زنده است که اثر داره، زنده است که داره کار انجام میده، زنده است که کنش و واکنش داره، از مرده که کار بر نمیاد. ما اینو باور نکردیم، ما نخواستیم بپذیریم، نمیدونم چون اصلا نفهمیدیم، شاید چون اصلا سطح فهممون به این نرسید که اینا نزد خدا اندالله یرزقون، بابا اینا رزق بهشون داده میشه، رزق به کسی میدن که حیات داره. کسی که حیات داره کنش داره. کجا میفهمی یه نفر مرده است یا زنده است؟ میگه بیا زنده است نفس میکشه، بیا زنده است داره دست و پاشو تکون میده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بابا اینجوری حساب نکنید، اشتباه میکنید، اینا میشنون، اینا میبینن. نه نه نه، فقط این نیست، بلکه کار ازشون برمیاد. من تعصب میخورم برای خودمون که تو این انبان ارثیه پدری مذهبیمون یک چیزی داشتیم تحت عنوان شهدا و یادمون رفت که از این وسیله استفاده بکنیم. بنده تو سخنرانیام بارها عرض میکنم و الان نیست که بگم به خاطر این یادواره این شهید عزیز، بارها گفتم هر کدومتون با یه شهید رفیق شید، باهاش عهد ببندید، برید سر مزارش، اگه مزار نداره برید سر مزار یه شهید گمنام، باهاش حرف بزنید، میشنوه، ازش کمک بخواید، ببینید کمک میکنه یا نمیکنه. این عبارتی که میخوام بگم خیلی عبارت ثقیلیه. یک برهه بود بنده چون خودم کاروان میبردم زیاد راهی نور میرفتم، خدا گواه ازم میپرسیدن امسال هم مثلا بلافاصله مثلا یه ماه هم کربلا رفتی هم راهیان نور چطور بود فلان، کدوم بیشتر چسبید؟ میگفتم بذار فکر کنم جواب بدم. آقا چی داری میگی کربلا راهیان نور؟ میگم آره برق امام حسین قویه 220 ولته، من یه موبایل 3 ولتی هم این برق نمیکشه، یه آداپتوری باید، یه شارژری باید این برق رو برای من فهم بکنه، به من بفهمونه، من متوجه بشم این یعنی چی. من بعضی موقع اگه مستقیم بس بشم میسوزم. امثال ابراهیم، مخصوصا شهید ابراهیم هادی، برای من حضرت عباس رو خیلی خوب جا انداختن. نمیدونم این لقب رو به کسی دادن یا نه، برادر عزیزم های دلبری اینجاست، آیا عباس خمینی به کسی تا حالا لقب دادن؟ من میگم چقدر برازنده این شهیده، چقدر گمنامه، یه گوشه است، کجاست نمیدونم، چقدر حضرت زهراییه. چقدر مرده، چقدر پهلوونه، چقدر چهرش دلبری میکنه. چقدر حجت تمام میتونه بکنه ابراهیم از خیلی از جوانایی که امروز میگه خوشتیپم، خوشگلم، نتونستم جلو خودم رو بگیرم. قرآن میفرماد فرحین به ما آتاهم الله. بابا اینا خوشحالن از اون چیزی که خدا بهشون داده، نه از اون چیزی که خودشون داشتن. اساسا اینا به این رسیده بودن که چیزی از خودشون ندارن. به ما آتاهم الله، آیه بعدیشه دیگه، من فضله و یستبشرون، اینو شکار دارن. میگه اینا بشارت میدن به من و شما، میشنوید؟ پس اول زندن، دو دارن بشارت میدن. آقا حتما باید صدا بیاد؟ چرا اینقدر ما ماتریالیستی عمل میکنیم؟ چرا اینقدر نگاه هم مادی گرایانه است؟ حتما باید وایس بشنویم، صدا بشنویم. بشارت همینه که من تو امروز اینجاییم. بشارت یعنی این که خواسته که من و شما رو دعوت بکنه. تو دفتر داشتم میومدم، تو دمی که از این بچه های دفتر ما موتورش چرا در دفتر پارکه، روی تلق موتورش عکس ابراهیم هادی رو زده. اومدم بالا شروع کردم دعوا کردن. گفتم نکن این عکسو زدی که فردا جلو موتورتو گرفتن بگن حالا این باش کاری نداشتی بشه موتورتو ول کنیم، برو عکسو بکن. آقا یک ساعت نگذشت یه عزیزی از بچهای سوریه با ما هماهنگ کرده بود که کارت دارم، خودش گفته بود کارت دارم. منم گفتم سریع هم میخوام جلسه رو، من سریع جور کردم گفتم لابد دوباره میخواد بره اون طرف. بعد دیدم نه، ایشون هم دو عزیز دیگه اومدن نشستن و من دهنم باز مونده بود از چی؟ از اینقدر عکس شهید ابراهیم هادی که تو دستشون بود. گفتم چی شده؟ گفت آقا ما از ستاد برگزاری یادواره شهید ابراهیم هادی اومدیم اینجا، میخوایم شما سخنران مراسم باشید. سیدیار دادن ابراهیم هادی، کتاب ابراهیم هادی، عکس ابراهیم هادی، برچسب ابراهیم هادی. ابراهیم دستان بردم بالا گفتم غلط کرد، اون عکس هنوز رو تلقه موتوره هست. با ما عزیزم به ما گفتش که نه این چه حرفیه، من دوست ندارم من پس اسم شهدا هم حتی سو استفاده کنم. بشارت میدن، دعوت میکنن. تک تک من و شما دعوت شدیم اومدیم اینجا. اگر جز این تصور میکنی بریم بیرون. نکته بعدی اینه که میفرما زندگی جمعی دارن. الذين لم يلحقوا بهم، میگه اینا زندگی جمعی، اینا با همن، اینا بشارت میدن به کسایی که هنوز بهشون ملحق نشدن، دارن برای بقیه، برای ماها دارن بشارت میدن. میگن بابا بلند شید بیاید اینجا، اینجا خیلی خوبه. الله خوف علیهم، اینجا ترسی نیست، ولا هم یحزن و حزنی هم نیست. نکته بعدی که اینا هدایتگرن و علاقه به هدایت دارن. یستبشرون به نعمت من الله و فضل. اینجا یک نکته ظریفی داره که هم نعمت هم فضل نکره استفاده شده و به این معنی که اینا یک نعمتی و فضلی رو سراغ دارن که ما نمیدونیم چیه، ما درکی ازش نداریم. اما قرآن میفرماد حسن اولئک رفیقا، با همینا رفیق شید. از امروز تصمیم بگیریم، ها از امروز تصمیم بگیریم هر کدوم یه رفیق داشته باشیم، یه رفیق شهید. اگر تو نزدیکان خودمون، تو فامیلامون که همه الحمدلله دارن، مملکتی زندگی میکنیم که همه با واسطه بی واسطه خانواده شهید محسوب میشن، درجه یک درجه دو فامیل، وگر که نه از دریای وجودی و این اقیانوس عظیم این شهدای عزیز بهره ببریم. شهدای بزرگی گفتم، چه بسا عباس امام خمینی زیبنده این شهید باشه، برای خوشگلیش، برای خوشتیپیش، برای بامرامیش. بزرگترین شاخصه شاید بگم حضرت عباس که میدرخشه خیلی مرام داره. در زیارت نامه حضرت عباس داریم یه الاخ المواسی، مواسی از مواسات میاد، مواسات خیلی چیز عجیبیه. حسادت یعنی این چیزی من دارم من ندارم شما داری، میگم ایشالله تو هم نداشته باشی، دستم هم برسه خرابش میکنم. خوبش اینه که قبطه بخوریم، حسادت خوب نیست. قبطه یعنی تو داری من ندارم، میگم اینا ایشالله باشه، خدا بر تو حفظ کنه، اللهم ارزقنا، ما هم داشته باشیم. از این بالاتر، اینا که واسه بندهای عادی خداست، از این بالاتر ایثاره. این بار برعکس، من دارم او نداره، میرم تقدیمش میکنم. پرسید از ایثار بالاترم هست؟ فرمود بله. مواسات، گو این دیگه چیه؟ فرمود من دارم او ندارد، اما چون نمیتوانم به او برسانم، زمان مکان بین ما فاصله انداخته، من هم استفاده نمیکنم. اون موقع که حضرت عباس میره تا زیر شکم اسبش توی آب، دست توی آب میزنه اما نمیخوره، میگه من دارم او نداره. ببین بیمرامیه، بیمعرفتیه. رفیق پا رفیقش وای میسته، رفیقم الان حالش خوب نیست، اصلا قضا زهرمارم شده نمیتونم بخورم، رفیقم مریضه توی بیمارستان، میبینی؟ نمیتونش برسونه ها. بعضی از بچه هستن روز عاشورا کمتر آب میخورن. رفیق یعنی این، رفاقتشو نشون داد. وقتی امام حسین علیه السلام بالا سر حضرت آمد، حضرت عباس سر رو بر روی زانوی مبارک گرفت، سر رو هی میگذاشت زمین، خیلی هم اونطور که در مقاتل اومده وضع حضرت عباس به زبان امروزی وخیمه، پیشانی فرق شکسته، عمود آهنین خورده، چشم تیر خورده، دست ها قطعه، خون از بدن رفته، حال نداره، آتش غالب شده، دوباره سر رو میذاره، دوباره میگذاره زمین. یه برادرم چرا اینطور میکنه؟ ببین عبارتو، میفرماد امروز کسی نیست بعد من سر شما رو به دامن بگیره. به زبون خودمون بیمرامیه. منم میخوام مثل شما، مثل رفیقم. یکی میره با امام رفیق میشه، چیکار داری میکنی؟ میخوام رو براتون بخونم. پس از 3 روز محاصره، مجروحین و برخی رزمندگان از ابراهیم طلب آب کردند. چرا رسیدن به این اسم عباس؟ برای این ابراهیم که خود از همه تشنه تر بود و در تقسیم قمقمه ها سهم خود را هم به دیگران بخشیده بود، شرمنده آنها شد و تصمیم گرفت از کانال بیرون رفته و برای آتش بچه ها کاری بکنه. بعد غروب از کانال خارج و حوالی صبح با چند قمقمه پر از آب برگشت. ابراهیم گفت برای پیدا کردن آب تا نزدیکی‌های تپه‌های دوقلو رفتم. نیروهای خودی را هم در حال جنگ با بعثی‌ها دیدم. با تعجب گفتم تا آنجا رفتی؟ پس چرا برگشتی؟ تو که فرار کردی از مخمصه، پس چرا برگشتی؟ و آرزوی ابراهیم که همه تون میدونید، اینه یه اساسنامه با هم یه بار دیگه مرورش کنیم. دوست دارم شهید شوم، اما خوشگلترین شهادت را میخواهم. همراه با عشق ادامه میدهد. دوست دارم چیزی از من نماند، مثل ارباب بی کفن قطعه قطعه شوم. اصلا دوست ندارم جنازم برگردد، مثل مادر سادات نمیخواهم مزار داشته باشم. مثل ارباب بی کفن، اگر جایی بمانی که دست احدی به تو نرسد، کسی هم تو را نشناسد، خودت باشی و آقا، مولا هم بیاید
سرت را به دامن بگیرد، این زیباترین شهادت است. این ما و این انسان‌های 9400 سال پیش که هم عصر ما و نه ابراهیم 30 سال پیش که حججی پارسال شدنیست، می توانیم اگر یک رفیق شهید داشته باشیم. می دانید رفیق محسن حججی که بود؟ ابراهیم هادی، صلوات نبذارم. Thank you.